سانتا سوفیا دلاپیدات مثل هر روز صبح از او پرسید که کدام روز هفته است و او جواب داد سه‌شنبه 11 اکتبر است. همانطور که نور آتش آن زن را که گویی نه در آن لحظه و نه در لحظات دیگر اصلا وجود نداشت با درخشش طلایی روشن کرد، سرهنگ یک مرتبه به خاطر آورد که در یک روز 11 ماه اکتبر در بحبوحه جنگ به خیال این که زنی که بغل او خوابیده است مرده وحشت زده از خواب پریده بود. زن واقعا مرده بود. او نمی توانست آن تاریخ را فراموش کند، چون زن ساعتی قبل از مرگ تاریخ را از او پرسیده بود. همانطور که قهوه می جوشید او بدون دلتنگی و تنها از روی کنجکاوی به یاد آوردن زنی ادامه داد که چون در تاریکی به ننوی او خزیده بود هرگز نه اسمش را فهمیده بود و نه چهرش را دیده بود. در میان تمام زنهایی که به همان طریق از زندگیش گذشته بودند به خاطر نیاورد که آن زن در اولین ملاقات نزدیک بود در اشکهایش غرق بشود و ساعتی قبل از مرگ به او سوگند داده بود که تا آخر عمر دوستش بدارد. وقتی با فنجان قهوه‌ای که از رویش بخار بلند میشد به کارگاه برمیگشت دیگر نه به او فکر میکرد و نه به زنهای متعدد دیگر. چراغ را روشن کرد تا ماهی‌های کوچولویی را که در یک قوطی حلبی ریخته بود بشمارد. 17 تا ماهی طلایی بود. از وقتی تصمیم گرفته بود آنها را به فروش نرساند روزی 2 ماهی می‌ساخت و هنگامی که 25 ماهی می‌شد آنها را در کوره ذوب می‌کرد تا بار دیگر از نو بسازد. تمام صبح را کار کرد، به هیچ چیز فکر نکرد. متوجه نشد که ساعت 10 صبح باران آنقدر شدید شد که یک نفر از جلوی کارگاه او گذشته بود و فریاد کشیده بود که درها را ببندید وگرنه خانه را سیل بر می دارد. حتی به خودش نیز فکر نکرده بود تا اینکه اورسولا نهار او را آورد و چراغ را خاموش کرد. اورسولا گفت چه بارانی؟ او گفت اکتبر. وقتی این را گفت سر خود را از روی اولین ماهی طلایی روز بلند نکرد، چون داشت در چشمانش یاقوت کار می گذاشت. وقتی ساختن ماهی به پایان رسید و آن را هم بین بقیه در قوطی حلبی گذاشت، آن وقت به خوردن سوپ مشغول شد و سپس خیلی آهسته قطعه گوشت سرخ شده با پیاز و برنج سفید و قطعات موز سرخ شده را با هم مخلوط کرد و در همان بشقاب خورد. اشتهایش در بهترین و بدترین موقعیت تغییری نمی کرد. پس از ناهار استراحت کرد. بنا به نوعی خرافات علمی او هرگز تا وقتی 2 ساعت از هضم غذایش نمی گذشت نه کار میکرد و نه چیز میخواند و نه حمام میکرد و نه عشق بازی. و این اعتقاد چنان در او ریشه دوانده بود که چندین بار عملیات جنگی نظامیان را متوقف ساخت تا گروهان دچار سوء هاضمه نشود. در ننوی خود دراز کشید و با یک قلم تراش قطعه مومی را که در گوش گذاشته بود بیرون آورد و در عرض چند دقیقه به خواب رفت. خواب دید که به یک خانه خالی که دیوارهای سفید رنگی دارد داخل شده است و از این که اولین بشری است که با آنجا پای می‌گذارد احساس ناراحتی می‌کند. در خواب خود به خاطر آورد که این آن خواب را شب قبل و بیشتر شب‌های سال‌های اخیر نیز دیده است و می‌دانست که وقتی از خواب بیدار شود تصویر آن خواب از خاطرش محو خواهد شد، چون آن رؤیای تکراری را فقط می‌شد در خواب به خاطر آورد. در حقیقت یک دقیقه بعد که سلمانی در کارگاه را زد، سرهنگ اورلیان و بوئندیا چنان از خواب بیدار شد که گویی بی اراده و فقط برای چند لحظه‌ای به خواب فرو رفته بود و فرصتی برای خواب دیدن نیافته بود. به سلمانی گفت امروز نه، روز جمعه بیایید. در ریش سه روزش جا به جا موهای سفید به چشم می‌خورد، ولی او تراشیدن ریش را لازم نمی‌دانست و چون روز جمعه موهای سرش را اصلاح می‌کرد می‌توانست همان روز هم بدهد سلمانی ریشش را بتراشد. عرق چسبناک خواب غیر منتظر بعد از ظهر زخم‌های زیر بغلش را به یادش آورد. باران بند آمده بود ولی خورشید هنوز از زیر ابرها بیرون نیامده بود. سرهنگ اورلیان و بوئندیا چنان آروغ پرصدایی زد که مزه ترش سوپ به دهانش برگشت و به اطاعت از فرمانی جسمانی پتویش را به دوش انداخت تا به مستراح برود. بیش از زمان لازم در آنجا ماند. روی رسوب غلیظی که در آن جعبه چوبی بالا می آمد چون باتمه زده بود تا اینکه عادت به او یادآوری کرد که وقت آن رسیده که کارش را از سر بگیرد. در مدتی که در مستراح بود باز به خاطر آورد که آن روز سه‌شنبه است و خوزه آرکادیوی دوم چون روز پرداخت حقوق در مزارع شرکت موزه است به کارگاه او نیامده است. این یادآوری نیز مانند تمام خاطرات سالهای اخیر بدون هیچ دلیل خاصی او را به یادآوری جنگ کشاند. به یاد آورد که یک بار سرهنگ خرینل دو مارکز به او بعده یک اسب داده بود که روی پیشانیش یک ستاره سفید داشت و بعد دیگر صحبتی در این مورد نکرده بود. به یادآوری خاطرات پراکنده‌ای پرداخت، ولی آنها را به طرز نامفهومی به یاد می آورد. آموخته بود چگونه با سردی به آنها فکر کند و به خاطرات گریز ناپذیر اجازه ندهد که احساساتی در قلبش برانگیزد. وقتی به کارگاه برگشت و دید باران بند آمده است، فکر کرد هوا برای استحمام مناسب است، ولی آمارانتا قبل از او به حمام رفته بود. پس به ساختن دومین ماهی طلایی روز پرداخت. داشت به دم ماهی قلابی بست می‌کرد که خورشید با چنان قدرتی از زیر ابر درآمد که نور همچون صدای یک قایق کهنه ناله کرد. هوا که با باران سه روزه شسته شده بود از مورچه‌های پرنده آکنده شد. آن وقت حس کرد می‌خواهد ادرار کند و فقط خود را نگاه داشت تا ساختن ماهی کوچک طلایی را به پایان برساند. ساعت 4:10 داشت به طرف حیاط می‌رفت که صدای آلت موسیقی فلزی، صدای نواختن طبل و داد و فریاد بچه‌ها به گوشش رسید و برای اولین بار پس از جوانی خود با اراده پای در تام دلتنگی گذاشت و بار دیگر در آن بعد از ظهر با شکوه و کولی ها زندگی کرد که پدرش او را به کشف یخ برده بود. سانتا سوفیا دلاپیداد کار خود را در آشپزخانه رها کرد و به طرف در حیاط دوید. فریاد زد: سیرک آمده. سرهنگ آورلیان و بوئندیا نیز به جای رفتن به طرف درخت بلوط از در خانه بیرون رفت و با کسانی که به تماشای سیرک آمده بودند مخلوط شد. زنی را دید که لباس طلایی پوشیده بود و سوار فیل بود. خرسی را دید که لباس یک دختر جوان هلندی را پوشیده بود و موسیقی را با یک قاشق و قابلمه همراهی می‌کرد. دلقک‌هایی را دید که در انتهای رژه معلق می‌زدند و هنگامی که سیرک از آنجا عبور کرد و رفت، جز قسمت نورانی خیابان و هوای پر از مورچه‌های پرنده و چند نفر که روی خلأ تردید خم شده بودند، چیز دیگری بر جای نماند. بار دیگر چهره تنهایی بینوای خود را دید. آن وقت با فکر سیرک به طرف درخت بلوط رفت و همان طور که داشت می‌شاشید، سعی کرد به سیرک فکر کند، ولی دیگر خاطره‌ای به خاطر نیاورد. سرش را مثل یک جوجه مرغ در بین شانه‌ها فرو برد و در همان حال که پیشانیش را به تنه درخت بلوط تکیه داده بود، بی حرکت بر جای ماند. خانواده‌اش تا ساعت 11 صبح فردای آن روز او را نیافتند و آن موقعی بود که سانتا سوفیا دلاپیداد رفته بود زباله ها را در گوشه حیاط خالی کند و به نظرش به لاشورهایی جلب شده بود که به طرف زمین پایین می آمدند. صفحه 233. آخرین تعطیلات ممه با سوگواری سرهنگ آورلیان و بوئندیا مصادف شد. در آن خانه در و پنجره بسته جایی برای ضیافت نبود. همه آهسته صحبت می کردند و غذا در سکوت محض صرف می شد و روزی سه بار تسبیح می انداختند و حتی مشق کلاوسن در حرارت ساعات خواب بعد از ظهر نیز انعکاسی سوگوارانه داشت. با وجود خصومت پنهانی نسبت به سرهنگ، فرناندا بود که تحت تأثیر تجلیلی که دولت به یاد بود دشمن مرده خود به عمل آورده بود، دستور آن عزاداری رسمی را صادر کرده بود. آرلیانوی دوم بنابر قرار همیشگی در طول تعطیلات دخترش به خانه بازگشت و فرناندا بدون شک کاری کرد تا مگر بار دیگر امتیاز همسر رسمی را به دست بیاورد، چون سال بعد ممه خواهر کوچولویی را که تازه به دنیا آمده بود در آنجا یافت که برخلاف میل مادر آمارانتا اورسولا نامگذاریش کرده بودند. ممه تحصیلات خود را به پایان رسانده بود. دیپلمی که گواهی می کرد او می تواند به عنوان یک نوازنده کلاوسن در کنسرت ها شرکت کند، با مهارت او در نواختن آهنگ های محلی قرن 18 و نیز در جشنی که به افتخار پایان تحصیل او داده شده بود و پایان دوره عزاداری محسوب می شد تصدیق گردید. میهمانان بیش از هنر دوگانگی شخصیت او را تحسین کردند. به نظر می رسید که اخلاق سبکسرانه و نسبتاً بچگانه او با هیچ گونه فعالیت جدی مناسبت نداشته باشد. ولی هنگامی که پشت کلاوسن می نشست، تبدیل به دختر دیگری می شد که رشد زودرس حالت آدم بزرگی به او بخشیده بود. اخلاقش همیشه همین طور بود. در حقیقت استعداد معینی نداشت و صرفاً به خاطر یک انضباط مستبدانه برای اینکه عقاید مادرش خلاف در نیاید بهترین نمرات را گرفته بود. اگر مجبورش می‌کردند در رشته دیگری تحصیل کند، نتیجه باز همان بود. سختگیری فرناندا و عادات او به تصمیم گرفتن به جای دیگران از طفولیت او را ناراحت کرده بود و به همین خاطر حاضر بود به هر گونه فداکاری مشکل تر از نواختن کلاوسون دست بزند و با سختگیری فرناندا روبرو نشود. در مراسم فارغ التحصیلی فکر کرده بود که آن ورق کاغذ پوستی با حرف نورانی قدیمی او را از شر توافقی که نه چندان به خاطر اطاعت بلکه به خاطر صلاح دید خود پذیرفته بود خلاص می کند. مطمئن بود که از آن پس حتی فرناندای مستبد نیز نگران آن آلت موسیقی نخواهد شد، آلتی که حتی راهبه ها نیز آن را یک فسیل موزه فرض می کردند. در سالهای اول تصور می کرد که فرضیاتش اشتباه بوده است، چون پس از آن که نه تنها در سالن پذیرایی بزرگ خانه بلکه در تمام ضیافت‌های خیریه و جشن‌های تحصیلی و مراسم یادبود مربوط به وطن که در ماکوندو جشن گرفته می‌شد نیمی از اهالی شهر را به خواب فرو برد، مادرش باز هم به دعوت کردن هر تازه واردی که به خیال خود قادر به تحسین استعداد دخترش بود ادامه داد. فقط بعد از مرگ آمارانتا وقتی خانواده برای مدتی عزاداری را از سر گرفت، موفق شد در جعبه کلاوسون را قفل کند و کلید آن را در کشوی گنجه‌ای فراموش کند، بدون اینکه فرناندا به خود زحمتی بدهد تا بفهمد چه وقت و به تقصیر چه کس آن کلید گم شده است. ممه آن کنسرت ها را با همان فلسفه‌ای تحمل می کرد که هنگام تحصیل جانش را به لب رسانده بود. بهایی بود که بابت آزادی خود می پرداخت. فرناندا چنان از اخلاق مهربان او راضی بود و از تحسینی که هنر او در مردم برمی‌انگیخت احساس غرور می‌کرد که به او اجازه داد تا خانه همیشه پر از دوستان او باشد و بعد از ظهرها را در کشتزارها بگذراند و با آرلیانوی دوم به خانم‌های مورد اعتماد به سینما برود، البته به شرطی که پدر روحانی آنتونیو ایزابل از بالای منبر خود اجازه نمایش فیلم را صادر کرده باشد. در این لحظات آرامش استعداد واقعی ممه نمودار می شد. سعادت او درست در انتهای دیگر انضباط جای داشت. در میهمانی های پرسر و صدا، در غیبت کردن راجع به عشاق، در ملاقات های طولانی با دوستان دخترش سیگار کشیدن را یاد گرفته بودند و راجع به مردها صحبت می کردند. و یک بار هم سه بطری شراب نیشکر به دست آوردند و مست کردند. و عاقبت همگی لخت شدند و بعضی جاهای بدن خود را با هم مقایسه کردند و اندازه گرفتند. ممه هرگز آن شب را فراموش نمی کرد که همانطور که داشت قرص نعنا می جوید وارد خانه شد و بی آنکه کسی متوجه آشوب درون او بشود، سر میز جایی که فرناندا و آمارانتا بدون حرف داشتند شام می خوردند نشست. پس از گذراندن دو ساعت دیوانه کننده در اتاق خواب یکی از دوستان دخترش، پس از آن که از خنده و ترس اشک از چشمانش جاری شده بود، در انتهای آن بحران شجاعت نادری را به دست آورده بود. شجاعتی که برای فرار از شبانه روزی به دست نیاورده بود. تا با این عبارت یا با عبارتی نظیر آن به مادرش بگوید که بهتر است کلاوسون را در ماتخت خود فرو کند. در بالای میز نشسته بود. سوپ مرغ از گلویش پایین می رفت و به معده‌اش می رسید و مانند اکسیری زندش می کرد. آن وقت فرناندا و آمارانتا را در حاله متهم کننده ی حقیقت دید. به زحمت جلو خود را گرفت تا قهر بچگانه و فیس و افاده آن دو زن را به رخشان نکشند. از دومین باری که برای گذراندن تعطیلات با آنجا آمده بود، فهمیده بود که پدرش صرفاً برای حفظ ظاهر در خانه زندگی می کند. و با شناختن فرناندا و بعداً با شناختن پتراکوت حق را به جانب پدر خود داد. حتی او نیز ترجیح می‌داد دختر معشوقه پدرش باشد تا دختر مادر خود. ممه در نشأه الکل با لذت تمام به افتضاحی فکر کرد که اگر در آن لحظه افکارش را به صدای بلند می‌گفت رخ می‌داد. رضایت خاطر بدجنسانه درونی او چنان شدید بود که فرناندا متوجهش شد. پرسید چه شده؟ ممه جواب داد هیچ، تازه الان فهمیدم که چقدر هر دوی شما را دوست دارم. آمارانتا از آن همه تنفر واضح در آن جمله سخت یکی خورد.
ولی فرناندا چنان نازک دل شد که وقتی نیمه شب ممه با سردرد کشنده‌ای از خواب بیدار شد و به شدت استفراغ کرد، نزدیک بود از وحشت دیوانه بشود. یک بطری روغن کرچک به خورد او داد و روی شکمش نماد انداخت و روی سرش یخ گذاشت و او را مجبور کرد 5 روز از رخت خواب بیرون نیاید و رژیمی را که پزشک تازه وارد فرانسوی برایش تجویز کرده بود مراعات کند. دکتر پس از یک معاینه 2 ساعته به نتیجه گنگی رسید و آن اینکه مرض او یک مرض زنانه است. ممه که شجاعت خود را از دست داده بود در یأس خود چاره‌ای جز تحمل نداشت. اورسولا که در آن زمان کاملا نابینا شده بود ولی هنوز هوش و حضور ذهن و فعال بودن او را از دست نداده بود، تنها کسی بود که دلیل اصلی مرض را حد زده بود. فکر کرد هر چی میگویند بگویند، اما این چیزها فقط برای مشروب خورها پیش می آید. ولی بلافاصله این فکر را از سر بیرون کرد. حتی خود را به خاطر این فکر احمقانه سرزنش کرد. آورلیانوی دوم که ممه را به آن حال دید، وجدانش سخت ناراحت شد و به خود قول داد که در آینده بیشتر به او رسیدگی کند. و این چنین بود که رفاقت صمیمانه‌ای بین پدر و دختر ایجاد شد که پدر را برای مدتی از جدایی تلخ بدون میهمانی و دختر را از مراقبت‌های فرناندا جدا ساخت. مادر برخلاف انتظار دچار بحرانی که پیش بینی می‌کردند نشد. آورلیانوی دوم تمام کارهای خود را عقب می‌انداخت تا وقت خود را به ممه بگذراند و قسمت اعظم وقت خود را با او می‌گذراند و او را به سینما و سیرک می‌برد. اواخر به خاطر ناراحتی از چاقی مفرطی که مانع می‌شد بتواند شخصاً بند کفش‌هایش را ببندد و به خاطر اشتهای کاذب مرد ترش‌رویی شده بود. کشف کردن دخترش خوشخلقی گذشته را مجدداً به او بازگرداند و لذت مصاحبت با ممه رفته رفته او را از گوش تلخی بیرون کشید. ممه در سالهای شکوفان زندگیش بود. زیبا نبود، درست مثل آمارانتا که هرگز زیبا نبود. در عوض دختری بود ساده و خوشایند که از لحظه اول همه از او خوششان می آمد. تکبر قدیمی و حسد قلب بینوای فرناندا در برابر روحیه ساده دخترش رنجیده خاطر می شد. آورلیانوی دوم برعکس او را تشویق می کرد. او بود که تصمیم گرفت ممه را از اتاق خوابی که از بچگی در آن می خوابید و چشمان ترسناک قدیسین بی حرکت باعث وحشت سالهای بلوغش می شد بیرون بیاورد. برایش اتاق خواب بزرگی مبله کرد با یک تخت خواب شاهانه و پرده های مخمل و یک میز توالت بزرگ. حتی متوجه نشد که دارد بی اراده کپیه‌ای از اتاق پتراکوس تهیه می کند. آنقدر با ممه دست و دل باز بود که نمی دانست چقدر به او پول می دهد و به هر حال خود ممه هم پول را از جیب او در می آورد. هر روز صبح دخترش را از محصولات زیبایی که به فروشگاه بزرگ شرکت موز وارد می شد مطلع می کرد. اتاق ممه مملو از سنگهایی بود که ناخونش را با آنها سوهان می کرد. فر موم، مسواک، قطره‌ای برای خمار کردن چشم و بسیاری از محصولات زیبایی جدید که هر بار فرناندا وارد اتاق او میشد، از تصور اینکه میز آرایش دخترش بدون شک شبیه میز توالت زنهای فرانسوی است وحشت زده میشد. به هر حال وقتی فرناندا در آن زمان بین آمارانتا، اورسولای کوچولو که بچه‌ای بهانه‌جو و علیل بود و مکاتباتی رقت‌انگیز با پزشکان نامرئی تقسیم شده بود، به نحوی که وقتی متوجه همدستی پدر و دختر شد، تنها قولی که توانست از آرلیانوی دوم بگیرد این بود که هرگز ممه را به خانه پتراکوتس نبرد. تقاضای پوچی بود، چرا که معشوقه چنان از رفاقت بین فاسق خود به دخترش ناراحت شده بود که حتی نمیخواست اسم دختر را هم بشنود. پترا از وحشتی نامعلوم عذاب میکشید. گویی غریزهی پنهانی به او میگفت که کافی است تا ممه اراده کند و در چیزی که فرناندا موفق نشده بود پیروز شود. محروم کردن او از عشقی که میپنداشت تا آخر عمر صاحب آن است. آرلیانوی دوم مجبور شد برای اولین بار قیافه گرفتن و دعوا مرافعی معشوقش را تحمل کند و حتی میترسید مبادا چمدانهای سرگردانش بار دیگر به خانه همسرش مراجعه کند. این اتفاق رخ نداد. هیچ کس فاسق پتراکوت را بهتر از خود او نمی شناخت و او می دانست که چمدانها را به هر جا فرستاده اند در همان جا خواهد ماند، چون آورلیانوی دوم از چیزی که نفرت داشت جا به جا شدن و اسباب کشی بود. از این رو چمدانها در جایی که بودند ماندند و پتراکوت برای به دست آوردن مجدد مرد خود مشغول تیز کردن تنها حربه‌ای شد که ممه قادر نبود با آن به مقابله پدرش برود. این کار نیز زحمت بیهوده‌ای بود، چون ممه به هیچ وجه خیال نداشت در کارهای خصوصی پدرش دخالت کند، و اگر هم قرار بود چون این کاری بکند بدون شک آن را به نفع معشوقه پدرش انجام میداد. برای ممه وقتی باقی نمی‌ماند تا به آزردن سایرین بپردازد، همانطور که در شبانه روزی به او آموخته بودند. خودش شخصا اتاقش را جارو میزد و تخت خوابش را مرتب میکرد. صبحها به کار خود میرسید و در ایوان گلدوزی میکرد. با چرخ خیاطی قدیمی آمارانتا خیاطی میکرد. بعد از ظهرها وقتی سایرین میخوابیدند او 2 ساعت کلاسون مشق میکرد و میدانست که تمرین روزانه فرناندا را آرام نگاه خواهد داشت. و به همین منظور هم گرچه تقاضا روز به روز کمتر میشد، او در جشنهای خیریه کلیسا و مدرسه کنسرت میداد. طرفهای از خود را مرتب میکرد و یکی از لباسهای سادش را میپوشید و یک جفت کفش راحت به پا میکرد. و اگر با پدرش برنامه‌ای نداشت به خانه دوستان خود میرفت و تا شام در آنجا میماند. به ندرت اتفاق میافتاد که آرلیانوی دوم به دنبال او نیاید و او را به سینما نبرد. در بین دوستان ممه 3 دختر جوان اهل آمریکای شمالی بودند که خود را از منطقه سیم خاردار بیرون کشیده بودند و با دخترهای اهل ماکوندو طرح دوستی ریخته بودند. یکی از آنها پاتریشیا براون بود. آقای براون برای حقشناسی از میهمان نوازی آرلیانوی دوم در خانه خود را به روی ممه گشود و او را به مجالس رقص شنبه شب دعوت کرد و این تنها مجالسی بود که خارجی ها و اهالی بومی را بدان دعوت می کردند. وقتی فرناندا از این جریان باخبر شد، برای لحظه ای آمارانتا اورسولا و پزشکان نامرئی را از یاد برد و آشوبی به پا کرد و به ممه گفت هیچ تصورش را کرده ای که سرهنگ در قبر خود چه فکری خواهد کرد؟ طبیعتاً به پشتیبانی اورسولا احتیاج داشت، ولی پیرزن کور برخلاف انتظار همه گفت که شرکت کردن ممه در این مجالس رقص و دوست شدن او با دخترهای آمریکایی همسنش هیچ عیبی نمی بیند. البته به شرطی که نگذارد او را به فرقه پروتستان بکشاند. ممه عقیده مادر بزرگ خود را محترم می شمرد. روزهای بعد از مجلس رقص زودتر از همیشه از خواب بیدار می شد تا به مراسم نماز کلیسا برود. مخالفت فرناندا تا روزی طول کشید که ممه به او گفت آمریکایی ها می خواهند او برایشان کلاسون بنوازد و او را خل اصلاح کرد. آلت موسیقی بار دیگر از خانه بیرون رفت و به خانه آقای براون منتقل شد. هنرمند جوان در آنجا با کف زدن‌های صادقانه و تبریکات صمیمانه روبرو شد. از آن پس نه تنها همیشه او را به مجلس رقص دعوت می‌کردند، بلکه هفته یک بار روز یک شنبه نیز در میهمانی نهار و شنا در استخ شرکت می‌کرد. ممه شنا را مانند شناگران حرفه‌ای آموخت و تنیس یاد گرفت و گوشت خوک ایالت ویرجینیا با ورقه‌های آناناس خورد و ناگهان در مجالس رقص و تنیس و استخر شنا خود را در میان زبان انگلیسی یافت. آرلیانوی دوم چنان از ترقی دخترش خوشحال شد که برای او از یک فروشنده سیار یک دایره المعارف انگلیسی 6 جلدی مصور خرید و ممه در ساعات فراغت به خواندن آن مشغول شد و تمام توجهی را که سابقا به غیبت کردن درباره عشاق و تجربیاتی که با دوستانش به دست آورده بود مبذول داشته بود، این بار به کتاب خواندن اختصاص داد. او خود را مجبور نکرده بود، بلکه هر گونه علاقه نسبت به رازهایی را که در همه جا شایع بود از دست داده بود. مست کردن خود را مانند خاطره‌ای از دوران کودکی به خاطر آورد و آنقدر به نظرش مضحک رسید که آن را برای آرلیانوی دوم تعریف کرد. به نظر پدرش مضحک‌تر رسید. مطابق معمول که هر وقت ممه رازی را به او میگفت میخندید، از خنده غش کرد و گفت اگر مادرت بفهمد. از ممه قول گرفته بود که با همان اطمینان باید او را از اولین ماجرای عشقی خود نیز باخبر کند و ممه برایش تعریف کرد که از یک جوان موخرمایه آمریکایی که برای گذراندن تعطیلات به نزد والدین خود آمده خوشش می آمده است. آرلیانوی دوم خندید و گفت عالی است، اگر مادرت بفهمد. ولی ممه به او گفت که پسرک به کشور خود برگشته است و دیگر خبری از او نشده است. دانایی ممه صلح و صفای خانواده را پابرجا کرده بود. در آن زمان آرلیانوی دوم بیش از پیش وقت خود را صرف پتراکوت میکرد و گرچه دیگر نه جسمن و نه روحن مانند گذشته حوصله ضیافت نداشت، با این حال تا فرصتی به دست میآورد جشنی به پا میکرد و آکوردون را که بعضی از کلیدهایش با بند کفش به هم بسته شده بود بیرون میآورد. در خانه آمارانتا همچنان به گلدوزی بی انتهای کفن خود مشغول بود و اورسولا خود را به دست پوسیدگی سپرده بود و روز به روز بیشتر در عمق تاریکی فرو می‌رفت. و تنها چیزی که هنوز در آن ظلمت می‌دید شبح خود آرکادیو بوئندیا در زیر درخت بلوط بود. فرناندا بار دیگر حکومت را به دست گرفت. نامه‌های ماهانه به پسرش خود آرکادیو در آن موقع دیگر دروغی در بر نداشت. فقط مکاتبات خود را با پزشکان نامرئی از او مخفی کرده بود. پزشکان تشخیص داده بودند که در روده بزرگش غده‌ای وجود دارد و داشتند او را برای یک عمل جراحی تلپاتیک آماده می‌ساختند. ظاهراً صلح و صفا داشت بر قصر خسته خانوادگی بوئندیا حکومت می‌کرد که مرگ ناگهانی آمارانتا بار دیگر آشوبی به پا ساخت. واقعی غیر منتظره بود. آمارانتا با وجود پیری و دوری جستن از همه هنوز قامتش راست و مثل همیشه سلامت بود. از بعد از ظهری که برای آخرین بار سرهنگ خرینل دو مارکز را از خود راند و در را به روی خود بست تا اشک بریزد، دیگر کسی از افکارش خبر نداشت. وقتی از اتاق بیرون آمد تمام اشکهای خود را ریخته بود. وقتی رمدیوس خوشگله به آسمان صعود کرد و وقتی اورلیانوها را قتل عام کردند، او قصه ای اشک نریخت، همانطور که بر مرگ سرهنگ اورلیانو بوئندیا که بیش از هر کس در دنیا دوستش داشت و تنها وقتی این علاقه را نشان داد که جسدش را در زیر درخت بلوط یافتند اشکی نریخت. کمک کرد تا جسد را از آنجا بلند کنند و به او اونیفرم نظامی پوشاند و ریشش را تراشید و موهای سرش را شانه کرد و به سبیلهایش خیلی بهتر از خود او در سالهای پر افتخارش روغن مالید. هیچ کس به فکرش نرسید که در آن حرکات چه عشقی نهفته است، چون همه به اندازه آمارانتا با مراسم مرگ آشنایی داشتند. فرناندا از این که او ارتباط مذهب کاتولیک را با زندگی نفهمیده است و فقط ارتباط آن را با مرگ میفهمد احساس رسوایی میکرد. گویی کاتولیک بودن مذهب نیست و فقط یکی از وظایف مردشورهاست. آمارانتا چنان در حاله تیر رنگ خاطرات خود گم شده بود که آن عذرخواهی‌های حساس را درک نمی‌کرد. با تمام دلتنگی‌های دست نخورده خود پیر شده بود. وقتی به آهنگ‌های والس پیتروکرسپی گوش می‌داد، دلش می‌خواست همانطور مثل سال‌های اول جوانیش با آنها گریه کند. گویی گذشت زمان و تجربه به هیچ دردی نخورده بود. صفحات فلزی موسیقی پیانولا که خود او به بهانه این که رطوبت آنها را پوسانده است به زباله‌دان انداخته بود، همچنان در خاطرش می‌چرخید و به نواختن ادامه می‌داد. سعی کرده بود آن موسیقی را در شهوتی که به خود اجازه داده بود نسبت به برادرزادش آرلیانو خوزه حس کند غرق سازد و سعی کرده بود به حفاظ مردانه و آرام سرهنگ خرینل دو مارکز پناهنده شود، ولی نتوانست بر آن چیره گردد. حتی نومیدانه‌ترین عمل پیریش نیز پایه‌ای نبخشید. موقعی که خوزه آرکادیو را 3 سال قبل از آن که به مدرسه طلاب برود حمام می‌کرد و او را نه مثل مادر بزرگی که نوش را نوازش کند بلکه مثل یک مرد نوازش می‌کرد و همانطور که می‌گفتند مثل زن‌های فرانسوی موقعی که 12 یا 14 سال از سنشان می‌گذشت، به هر بار که پتروکرسپی را با شلوار چسبان رقص و آن چوب جادویی که با آن زمان مترونوم را تعیین می‌کرد می‌دید، دلش می‌خواست به او دست بزند. گاهی اوقات از اینکه چرا در جاده زندگیش آن همه بدبختی از خود به جای گذاشته، چنان دلش می‌سوخت و متغیر می‌شد که سوزن خیاطی را به انگشت خود فرو می‌کرد. ولی هرچه بیشتر درد می‌کشید، عصبانیتش نیز شدیدتر می‌شد. جنگل کرم خورده و روح بخش عشق که او را به سوی مرگ می‌کشاند، بیش از پیش زندگی را بر او تلخ می‌کرد. همانطور که سرهنگ اورلیانو بوئندیا بی اراده به جنگ فکر میکرد، آمارانتا هم به ربکا میاندیشید. با این تفاوت که برادرش موفق شده بود افکار خود را عقیم کند و او برعکس آن را در خود داغ‌تر کرده بود. تنها چیزی که طی سالهای سال از خدا تقاضا کرده بود این بود که مکافات مرگ را بعد از ربکا بر سر او بیاورد. و هر بار که از جلوی خانه او رد میشد و ویرانگی روز افسون خانه را میدید، با تصور این که دعاهایش مستجاب می شود احساس راحتی می کرد. یک روز بعد از ظهر، همچنان که در ایوان نشسته بود و خیاطی می کرد، یک مرتبه با اطمینان عجیبی حس کرد که وقتی خبر مرگ ربکا را برایش بیاورند، او در همان محل به همان وضع نشسته و زیر همان نور خواهد بود. در آنجا به انتظار نشست مثل کسی که در انتظار نامه‌ای باشد. دکمه هایش را می کند و بار دیگر می دوخت تا بیکاری انتظار را طولانی تر و استراباورتر نسازد. هیچ کس در خانه متوجه نشد که آمارانتا کفن زیبایی برای ربکا دوخته است. وقتی اورلیانو تریسته تعریف کرد، ربکا را دیده است که تبدیل به یک شبح شده و پوستش گندیده است و روی جمجمه برهنش فقط چند تار موی طلایی دیده می شود، آمارانتا تعجبی نکرد، چون آن تصویر درست تصویری بود که او از مدتها پیش در نظر خود مجسم می کرد. تصمیم گرفته بود جسد ربکا را ترمیم کند و چهره آسیب دیده او را با پارافین بپوشاند و با گیسوان قدیسین برایش کلاه گیس بسازد. دلش می‌خواست یک نعش زیبا درست کند با یک کفن کتانی و تابوتی با آستر مخمل و لبه ارغوانی رنگ. آن وقت جسد را طی مراسم تشییع جنازه باشکوهی در اختیار کرم‌ها بگذارد. با چنان نفرتی نقشه خود را در سر می‌پروراند که وقتی فکر می‌کرد که حتی اگر قرار بود از روی عشق چنین کاری بکند آن همه دقت و توجه به کار نمی‌برد، از ترس به خود لرزید. ولی نگذاشت این آشفتگی فکرش را پریشان کند و با چنان دقتی به تکمیل جزئیات پرداخت که در مراسم مرگ بیش از یک حرفه‌ای آزموده شد. تنها چیزی که در آن نقشه وحشتناک به فکرش نرسید این بود که با وجود التماس و درخواست به درگاه خداوند، خود او قبل از ربکا بمیرد. همین طور هم شد.